ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. کاردار سفارت ایران در لندن انتخاب شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. شب بخیر شنونده عزیز. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنج شنبه دوم مهر ماه به نیویورک سفر می کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری گزارش داده که حسن روحانی علاوه بر سخنرانی در اولین روز مجمع عمومی در نشست سران توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز سخنرانی خواهد کرد. دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد و نشست‌های دو جانبه با برخی از رهبران کشورهای حاضر در مجمع عمومی بخش‌های دیگر برنامه سفر آقای روحانی است. 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 24 شهریور آغاز شد و تا روز 14 مهر ماه ادامه خواهد یافت. رهبران آمریکا، روسیه، چین، کوبا و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با صدور حکمی محمد حسن حبیب زاده را به عنوان کاردار سفارت ایران در لندن انتخاب کرد. آقای حبیب زاده پیشتر کاردار ترددی ایران در لندن، نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی دریانوردی و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران بوده است. سفارتخانه های ایران و بریتانیا روز اول شهریور ماه سال جاری فعالیت خود را سر گرفتند. بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران حدود 4 سال پس از آن اتفاق افتاد که در آذر ماه سال 90 عده‌ای تظاهر کننده از دیوار این ساختمان بالا رفته و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یک شنبه با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تاکید کرد که بر اساس زمان بندی توافق شده در نقشه راه قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی 4 ماه دیگر به پایان برسد. او همچنین با اشاره به سند محرمانه توافق ایران و آژانس گفت آژانس رژیمی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه دارد و به آن پای بند است. پیش از این گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار دسترسی به این سند محرمانه شده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس در دیدار روز یکشنبه یوکیو آمانو با اعضای کمیسیون برجام، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون گفت نمایندگان مجلس بر این باورند که آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است. آقای آمانو در سفر یک روزه خود با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید سفارت ایران در صنعا همچنان باز است. دیپلمات‌های ایرانی در پایتخت یمن به کار خود ادامه می‌دهند و ایران قصد ندارد که سفارت خود را در این شهر ببندد. روزنامه الشرق الاوسط روز 18 شهریور ماه نوشته بود که با اوج گرفتن جنگ بر سر صنعا، سفیر ایران و معاونش این شهر را روز 16 شهریور ماه ترک کرده و به تهران بازگشتند. پیشتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را تکذیب کرده و گفته بود که حسین نیکنام سفیر ایران در صنعا برای استفاده از مرخصی سالانش به تهران سفر کرده است. عربستان و دولت عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم می کنند. ایران می گوید تنها از حقوق حوثی ها حمایت می کند. و نوبت می رسه به برنامه .com و شانس دیگری برای شنیدن اون. کاریست از مهدی احمدی.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های پیام رسان روز به روز بیشتر جای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس را می گیرند و این روزها یکی از محبوب ترین آنها تلگرام است. اما مقام های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشون میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش.
با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنید. اپلیکیشن های پیام رسان این روزها و با گسترش کاربری گوشی های هوشمند روز به روز کاربران بیشتری را به خود جذب می کنند و رقیبی جدی برای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس به شمار می روند. مسنجر فیسبوک که در آوریل 2014 تنها 200 میلیون کاربر را به خود مشغول کرده بود، در پایان سه ماهه دوم سال 2015 و با اضافه کردن امکاناتی برای برقراری تماس‌های صوتی و تصویری 700 میلیون کاربر فعال روزانه داشت. واتساپ دیگر اپلیکیشن پیام‌رسان در سپتامبر امسال اعلام کرد که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال دارد. آمار وایبر در ژوئن 2015 حاکی از افزایش شمار کاربرانش به بیش از 600 میلیون نفر بود و کاربران ویچت هم در همین زمان از مرز 600 میلیون نفر گذشتند. و در این میان تلگرام، اپلیکیشن پیام رسانی که امکان ارسال پیام‌های متنی، صوتی و تصویری رو به کاربرانش میده و شاید از همه پیام رسان‌های دیگر جوان‌تره، بیش از 60 میلیون کاربر داره و مدعیه که بیش از 1 میلیارد پیام به صورت روزانه بین کاربرانش رد و بدل میشه.
تکنولوژی‌های امروز
از میان ده‌ها اپلیکیشن پیام رسان، تلگرام ظاهراً جای خودش رو سریع‌تر و بهتر در دل ایرانی‌ها باز کرده. روزی نیست که در یکی از خبرگزاری‌های رسمی خبری درباره این اپلیکیشن پیام رسان منتشر نشه و روزی نیست که مقام‌های مسئول چیزی در مورد اون به زبان نیارن. فقط به این چند نمونه در یکی دو ماه گذشته نگاه کنید.
مهر، سوم مرداد 94.
تلگرام فیلتر نمی‌شود.
ایرنا، 5 مرداد 94.
اختلال تلگرام به دلیل تغییرات نرم افزاری شرکت سازنده.
ایرنا، 23 مرداد 94.
عذرخواهی تلگرام برای انتشار استیکرهای غیر اخلاقی.
ایرنا، 27 مرداد 94.
پاسخ معاون مطبوعاتی ارشاد به پرسش‌های خبرنگاران کرمانشاهی در تلگرام.
مهر، 15 شهریور 94.
دلایل اختلال تلگرام.
مهر، 22 شهریور 94.
آمار ایرانیان عضو تلگرام و میزبانی 30% از اطلاعات کاربران در داخل کشور.
به .com گوش میکنید.
اما گفته های محمد حسن انتظاری، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ایران، در یکی از برنامه های تلویزیونی این تردید را ایجاد کرد که بخشی از میزبانی داده های کاربران تلگرام در داخل ایران صورت می گیرد. آقای انتظاری روز 21 شهریور در برنامه تلویزیونی نگاه یک به لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرده بود و در این میان با استناد به آماری از وزارت ارتباطات گفته بود که 13 میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
اما محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان، معتقده که این گونه آمارها مبالغه آمیزند.
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پیام‌رسان تلگرام قبلا روی وایبر هم همین مشکلات رو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کردن.
در این حال در بخش دیگری از همان برنامه تلویزیونی آقای انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و سهم میزبانی داخلی اطلاعات در کشور رو 30% اعلام کرده.
اطلاعاتی که وزارت ارتباطات میگن حدود 30% در واقع داره در داخل کشور میزبانی میشه، 70% خارج از کشور.
ترکیب این بخش از سخنان آقای انتظاری با اطلاعات مرتبط با تلگرام در یکی دو سایت خبری بمبی خبری رو در مورد میزبانی 30% از اطلاعات کاربران تلگرام در داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی منفجر کرد و در واکنش به چنین گزارشی در توییتر یکی از بنیانگذاران تلگرام چنین ادعایی رو مزخرف محض نامید. البته پیشتر هم گزارش های در مورد مذاکره بین مقام های ایرانی و مسئولان تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهای تلگرام به ایران منتشر شده بود، اما تلگرام در اون زمان حاضر نشد به چنین گزارشی که به نقل از منابعی آگاه و بدون ذکر نام انتشار پیدا می کرد واکنش نشون بده و در مورد اخیر هم تاکید کرده که همه سرورهایی که اطلاعات کاربران ایرانی در اون ضبط میشه در آمستردام قرار داره. اما چرا ممکنه مقام‌های دولتی نگران استفاده کاربران از اپلیکیشن‌های خارجی باشن؟
اصلا بحث کاملا یه بحث علمی و تخصصیه. ما تو دنیای پر تحول فضای مجازی فعلی اطلاعاتی که در داخل کشور نیاز مردم رو میخواد برطرف کنه، این نیاز در داخل کشور تولید بشه، در داخل کشور هم به دست مصرف کننده برسه. مثلا فرض کنید که یک سایت اطلاع رسانی اخبار داخل کشور و خارج کشور رو در داخل تولید میکنن. الان بسیاری از این سایت ها این اطلاعات رو میبرن در خارج از کشور، در اونجا میزبانی میکنن، یعنی یه پولی ما برای اینترنت میدیم، پهنای باند میخرن که این اطلاعات رو ببرن در خارج از کشور در یه دیتا سنتری ذخیره کنند. دو مرتبه کاربران برای استفاده از همون اطلاعات پهنای باند میخرن، یعنی مردم کل کشور داره پول میده برای اطلاعاتی که در داخله و این در خارج از کشور داره سرویس میده.
در این حال ممکنه دیدگاهی هم نگران دست‌اندازی به اطلاعات کاربران باشه. این نگاه رو محمد حسین نادی اینطور تشریح میکنه.
نگرانی دولت مردم ما به این دلیله که مردم اطلاعات خودشون رو به هر نحوی تو هر جایگاهی توی هر لول شهروندی به سادگی در اختیار این اپلیکیشن ها قرار میدن و از اون سمت مثلا میگن اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام خیلی ساده میتونه اطلاعات رو دریافت بکنه، آنالیز بکنه و خیلی از مساهای فرهنگی اجتماعی علایق دردسرها مشکلات کشور ما رو از طریق آنالیز این اطلاعات به دست بیاره. اطلاعاتی که توی پیام‌رسان‌ها رد و بدل میشه انتقال اطلاعاتی در سطح لولای سطحی زندگی، اصلا به سود دولت نیست که اینقدر بخواد به لحاظ اطلاعاتی در امور مردم دخالت بکنه.
اما هشدارهایی از این دست چه تأثیری میتونه بر کاربری اپلیکیشنی مثل تلگرام بگذاره؟
استفاده کنندهای داخل هم چند طیفن، بعضی متخصص صرفن، بعضیا یوزرن، بعضیا گیکن یا صرفن خورای اینترنتن، بعضیا دنبال اخبار یا تعاملات خودشون هستن. بعضی از افرادی که حالا ما یوزرها تلقیشون میکنیم خیلی ساده با یه اظهار نظر ساده بدون استناد علمی و نادرست از طریق مثلا یکی از معاونین فناوری اطلاعات کشور به راحتی اپلیکیشن مثلا تلگرام رو پاک میکنن و میگن معاون گفته دیگه، این به طور مطلق میتونه نادرست باشه برای من. مثلا مواجهه گیگ ها با این قضیه خیلی پیچیده تره، خیلی دقیق در دنبال سنداش میرن و تا به نتیجه نرسن مطمئن نشن قطعا به اون حرف اتکا نمیکنن.
در این حال هر از گاهی گزارش هایی در مورد احتمال فیلتر کردن تلگرام یا رد این خبر منتشر میشه. از جمله روز یکشنبه 29 شهریور وزیر ارتباطات گزارش ها در مورد فیلترینگ تلگرام رو رد کرد و گفت که او چنین دستوری رو در مورد فیلتر کردن این اپلیکیشن پیام رسان امضا نکرده. استفاده از تلگرام در میان ایرانی ها چنان این روزها متداوله که اپلیکیشن های مشابهی هم با الگوبرداری از این اپلیکیشن پیام رسان طراحی و ارائه میشن و حتی به تازگی کپی مشابهی از این اپلیکیشن در بازارهای دریافت اپلیکیشن در ایران به چشم میخوره که به تلگرام فارسی شهرت پیدا کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. گفتگویی که در این برنامه شنیدید با تلاش همکارم محمد زرگامی تهیه شده. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید.